نام او و با سلام، سلامی صمیمانه به پیشگاه گرامی شنوندگان سخن پژوه و حافظ شناس. غزل 41 از دیوان حافظ بزرگ رو پیش رو داریم. اگرچه باده فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. این غزل در بحر مجتس سروده شده. بحر مجتس هم گفتیم دومین ملودی و آهنگی که خواجه بدان علاقمند بوده و بیشترین آثارش رو در این آهنگ و ملودی سروده. پس از بحر رمل مخبون، مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلان که بحر مجتسه، شاید 126 غزل در این ملودی از خواجه به جا مانده است. این اثر در قالب غزلی 7 بیتی سروده شده. غزل 7 بیتی بیشترین تعداد رو در دیوان خواجه میشه اونها رو فهرست کرد، بیشترین تعداد رو داره. در حدود 150 غزل 7 بیتی داریم و از این نظر در مرتبه نخست قرار داره از نظر تعداد و شماره. گل بیز، بیز از مصدر بیختن است، بیزیدن، بیختن. گل بیز یعنی گل بیزنده، بیختن یعنی چه؟ یعنی قربال کردن، ریزیدن، قربار کردن و اون ذرات ریز از غربال فرو ریختن. اگرچه باده فرح بخش و گل بیخته شده است، گل از آسمان می ریزد همچنان که ریزه های اشیاء از روزنه غربال فرو می ریزد، گل نیز یا درختان نیز گلفشانی می کنند. باد غربال می کند درختان را و گل ریزه ها در سراسر باغ گسترده است. باد فاعل است و گل بیختن مصدر مرکب. اما در چند نسخه کهن از جمله نسخه 834، 855 و 858 گلریز هم ضبط شده است. اگرچه باده فرح بخش و باد گلریز است که البته گلبیز رساتر و از فصاحت بیشتری برخورداره. بین باده و باد آرایی جناس زائد به کار رفته. و اما به بانگ چنگ مخور می، به آواز چنگ باده گساری مکن که محتسب هوشیار است. اما پیش از هر چیز به مقابله نسخه بدلها بپردازیم. از شنوندگان بسیار گرامی و نازنین صمیمانه خواهش میکنم واژگانی رو که بنده از نسخه های مختلف فراهم میکنم و تقدیم شما میکنم و از شما خواهش میکنم که اینها رو مقابله کنید و خود امتیاز بدهید و خود تمیز بدهید که کدام یک از این دو واژه در این مصرع یا بیت سزاوارتر نشستنش و دلپذیرتره. بسیار به نقد و انواع ادبی خاصه نقد و تصحیح متون یاری می رساند. دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی شیوه تصحیح رو به خوبی می توانند از این برنامه با هم در واقع بیاموزیم. صراحی یا حریفی گرت به چند گفتد، 7 نسخه گرت به دست افتد ضبط کرده، اما گرت به دست افتد رسائی گرت به چنگ افتد و نداره. چرا؟ زیرا چنگ هم اون به دست افتادن رو میرساند و هم تناسب با چنگ ساز دارد، ساز چنگ. و اینجا میبینیم که چه آرایه جناس کاملی رو با ضبط گرت به چنگ افتد تضمین میکنیم. اما گرت به دست افتد تنها یک مفهوم رو میرساند و دیگر با مفردات پیشین و پسین تناسبی ندارد. از آنجا که گرت به دست افتد ضبط نسخه های بسیار کهنه، همانند نسخه نوشته شده در سال 821، 824، 813 و 14 که همون نسخه بریتیش موزیوم هست و چندین و چند نسخه دیگر، پیداست ضبط نخستین خواجه بوده و بعد رفته رفته حضرت خواجه خود به این فراست افتادند که به جای گرت به دست افتد گرت به چنگ افتد ضبط کنند که تناسب بیشتری با مفردات دیگر داشته باشد. اختلاف هایی که ما در نسخه های خطی میبینیم همش از دخل و تصرف کاتبان نیست، بلکه بیشتر آن از تغییر و تصحیح های خود خواجه است که به مرور این واژگان رو تغییر میداده و تصحیح تازه‌ای انجام میدادند. و اما بیتی که بسیار در پیرامون آن سخن گفتند و بسیار سزاواره که در پیرامون آن سخن بگوییم، این بیت است: به آب دیده بشوییم خرقه ها از می. چندین نوع این مصرع ضبط داره، بر شما خوبان میخوانم: ز رنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق، یعنی در عشق خرقمونو از رنگ باده بشویی. ضبط دیگر: به خون باده بشوییم خرقه ها در عشق، در عشق خرقه هامون رو با خون باده بشوییم. اینجا نارسایی داره، اگر در عشق بشوییم با خون باده شستن چه مفهومی دارد؟ هر دو با یک حرف اضافه، اما در ضبط نخستین با دو حرف اضافه، در و از. زرنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق. روایت سوم: به خون باده بشوییم خرقه ها از عشق، یعنی با خون باده خرقه ها رو از عشق بشوییم. روایت دیگر و ضبط دیگر: البته همه این ضبط هایی که بر شما خوبان دارم روایت می کنم پشتوانش چندین نسخه کهن خطی است. به خون باده بشوییم خرقه ها از می، به خون باده بشوییم خرقه ها از می، که این هم ضبط چند نسخه خطی است من جمله نسخه خلخالی که اساس طبع علامه قزوینی است. اما چه باید کرد؟ زرنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق، ضبط نسخه 811. 811 عرض کردیم مثل 813، یعنی نسخه هایی که در این سال نوشته شده، شماره خاصی نیست. در هر صورت نسخه کتابت شده در سال 811، 13، 21، 22، 23 میشیگان، 24 سید هاشم سرسپوش در هند و 825 ضبط کردند: زرنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق. همه این روایت ها یک نارسایی داره که ضبط های گونه گون برخی رو کاتبان دخل و تصرف کردند، ضبط کردند، و برخی رو خود خواجه تغییر و تبدیل داده است و انجام شده. و این نارسایی کاملا مشخص میشه. مصرعهایی که تقریبا اختلاف کمتری داره از رسایی بیشتری هم برخورداره، اما با همه عرض کنم که این یک اصل کلی نیست. سپهر برشده پرویزنیست خونفشان. سپهر یعنی آسمان، برشده پرویزن یعنی چه؟ یعنی غربال بلند شده است، غربال برآمده است. آسمان رو تشبیه کرده به غربال و اون روزنه های غربال هم ستاره ها رو پنداشته و تشبیه کرده. پس می فرماید آسمان همانند غربالی است که او رو برآورده باشند، بلند کرده باشند. سپهر برشده پرویزنی است، اونم تازه ازش خون می ریزه، خون افشان. چندین نسخه کهن خون پالا، خون پالا هم یعنی خون پالایش میشه. چرا حالا این گونه فرمودن؟ از این همه قتل و غارت هایی که انجام میافت، چه کسانی که در داغ عزیزان خود می نشستند. برای همین خواجه می فرماید آسمان، این آسمان بسیار دلپذیر دلاویز با این ستارگان و ثوابت در واقع این گونه نیست. این آسمان همانند غربالی است که بر شده است و از آن خون می ریزد. آن وقت ریزه آن، اون بیخته های آن، سر کسرا و تاج پرویز است. بدین مفهوم که روزگار دوامی ندارد، نه قدرت پرویز و نه نیروی کسرا چنان نماند و چنین نیز هم به فرموده خواجه نخواهد ماند. و بیت سوم رو معنی کنیم. در زمان کهن آستین ها بسیار وسیع بود، گشاد بود، همکنون هم در پاره از نمایشگاه های لباس آستین های وسیع رو میبینیم. و آنگاه بسیار اتفاق میافتاد که وسائل و اشیاء رو در آستین میریختن گاهی و این سنت بود به جای جیب. آستین مرقع یعنی آستینی که رقع رقع است، وصلدار است، و از بس گاهی این رقعه ها فراوان بوده است، زخامت قابل توجهی لباس پیدا می کرد. آستینی که چند میل بود به زخامت 5 سانت گاهی اضافه می شد و این سنت بود. اینکه کفن دزدی از بس فقر بوده است که پاره‌ای به کفن دزدی روی می‌آوردند، اینقدر فقر و فلاکت بود. حالا تصور نفرمایید که مرقع یعنی چی، آستین مرقع. کمتر کسی رو می‌توانستیم در روزگاران قدیم بیابیم که در سالی به اصطلاح لباس تغییر بدهد، لباس نوعی بپوشد. چه بسا اشخاص لباس یکدیگر رو به سالهای مختلف آریه می کردن و می پوشیدن و چه بسا که یک عمر فقرا با یک لباس مندرس مرقع می زیستند. این نکته رو هم البته بگوییم که لباسی از آنجا که قداست داشت و خوشیمن بود مرقع می شد. یعنی چه؟ یعنی از پیری، مرادی، مرشدی لباسی به هدیه می گرفتیم و اون لباس در قبیله و فامیل همچنان سالها می گشته و برای این که از میان نرود ماه به ماه و سال به سال به وصله های آن افزوده می شده. این دو معنا برای لباس مرقع. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، جام رو همچنان که اشیاء دیگری رو در آستین می نهی و این سوی آن سوی می بری، پیاله را نیز در آستین مرقع پنهان کن، زیرا زمانه همانند چشم صراحی خونریز است. چشم صراحی چیست؟ صراحی تنگ می رو میگویند، از آنجا که باده سرخ است، شراب سرخ است، تنگ رو که بر میگردانیم در جام، سرخی باده رو میگوید که چشم صراحی همانند زمان خونریز است. چشم صراحی اون روزنه بالایی صراحی و تنگ رو می فرماید این چشم صراحی که ازش خون می ریزد به رنگ سرخ باده همانند زمانه خونریز است. در نتیجه پیاله رو در آستین مرقع خود، رقع رقع یا وصل دار خود پنهان کن. سخن بسیار مهمی رو که باید در پیرامون بیت پنجم این غزل به عرض شما گرامیان فرزانه برسانم: مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر، که صاف این سرخم جمله دردی آمیز است. درد یعنی اون تهمانده، تهمانده باده در خم که گلالوده، درد بهش میگن. دردی یا نسبت است به باده ای که ناصاف است میگوین دردی. بعد ترکیب دردی آمیز حتما نارساست، زیرا دردامیز درست است. یعنی وقتی ما یا نسبت رو به درد بدهیم بشود دردی، دیگر ترکیب دردی آمیز ترکیب خوشی نیست. یا باید بگوییم دردی یا باید بگوییم دردامیز، آمیختگی به درد. پس ترکیب دردی آمیز از هر منظر نارسا و بی‌ضعف و علتی نیست. جالب این است که در چند نسخه کهن حضرت خواجه دردامیز فرموده است. در نسخه های کتابت شده در سالهای 821 و 823 اگر اشتباه نکنم، نسخه میشیگان، ولی رفته رفته یا کاتبان دردی آمیز خواندند یا خواجه در نسخه های دیگر دردی آمیز ضبط کرده است. ولی خوشبختانه در دو سه نسخه بسیار کهن دردی آمیز ضبط شده و دردی آمیز از هر منظر صحیح است و دردی آمیز بی ضعف و علتی نمیتواند باشد. و اما آرایه های این غزل در بیت ششم پرویزن و پرویز، پرویزن و پرویز آرایه جناس شبه اشتقاق. آرایه جناس شبه اشتقاق کدام است و آرایه جناس اشتقاق کدام است؟ آرایه جناس اشتقاق جناسی است که بین دو واژه که از یک ریشه باشند، اینو میگویند جناس اشتقاق. اما جناس شبه اشتقاق دو واژه‌اند که از یک ریشه نباشند ولی بسیار حروف آنها به هم شباهت داشته باشد. پرویزن و پرویز به نظر بنده کمترین آرایه جناس شبه اشتقاق است. برای آن آرایه جناس زائد نیز قدما گفتند که جای تأمل است. در بیت پنجم آرایه ایهام که صاف این سر خم جمله دردیامیز است که بسیار دلپذیر و دلنگیز می نماید. در پایان بیتی رو به عنوان نمونه از منظر بدیعی شرح عرض کنم. مجوی عیش خوش از دور، دور به معنای گردشه، عیش خوش از گردش آسمان واژگون. این آسمان واژگون هم در واقع بی منظور و مقصود نیست، مطلب، زیرا که زلال این خم، صاف این خم دردامیز است. صاف این خم یعنی زلالش هم آمیخته به درد و ناخالصی است. سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. یا در اون بیت صبح ساقیا قدحی پرشراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. و چه ایهام دلپذیری، ایهام تضاد، دور و شتاب، درنگ و بسیار دلپذیر. دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. این بیت هم اگرچه به شرح آن نرسیدیم هنوز، از آن بیت هاییست که حضرت خواجه بزرگ شیراز دست سخن گرفته است و بر آسمان شده است. همچنین دور به دور دایره‌وار شکل سپه، از هر کجایی که ببینیم ایهام هم داره. دور به دور سپه، در صحرا میبینیم آسمان رو مدور میپنداریم، از این سوی، از اون سوی، از هر جا که در مینگریم جهان رو و هستی رو و آسمان رو. حال اینجا که عرض کردم هستی تا چه مقدار ساده انگارانه است، باید عرض می کردم آسمان رو دایره وار می بینیم. و باز تناسبش با سر خم، که سر خم نیز مدوره، و این همه تناسب و زیبایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. آن که پر نقش زد باز این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش. باز ببینید گردش پرگار چه کرد. ایهام به دور بادنوشی نیز داره، به قرینه مجوی عیش از درد و صاف و سرخم و دردامیز بودن و امثال این واژگان. تا فردا شب، شب خوش. اگر چه باد فرح بخش و باد گل بیز است،
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است، صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم صراحی زمان خونریز است. ز رنگ باده بشوییم خرقه ها در اشک که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر که صاف این سر خم جمله دردی‌آمیز است. سپهر برشده پرویزنی است خون‌افشان که ریزش سر کسری و تاج پرویز است. عراق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. Thank you.